آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و ما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزان، به خصوص شمایی که علاقمند هستید به موسیقی. پس از اون برنامه گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. و پس از اون تکرار گفتار راه روشن تقدیم شما بزرگواران میشه و آخرین گفتار در این نوبت کاری گفتار ایران امروز هست. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 20:30 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
گفتگوی تلفنی رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان. افزایش معاملات تجاری تاجیکستان و افغانستان. و رسیدن جمعیت تاجیکستان به 10 میلیون نفر. تاجیکستان در رتبه سوم جمعیت در بین کشورهای آسیای مرکزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان در گفتگوی تلفنی رابطه های دو جانبه و افزای منطقه را بررسی کردند. امام علی رحمان و شوکت مرزایف در این گفتگوی تلفنی که روز یک شنبه برگزار شد درباره سطح فعلی و دورنمای گسترش مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری، آب و انرژی، حمل و نقل، علمی و آموزشی و فرهنگی و گردشگری بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان با تبریک 65مین سالگرد تولد شوکت مرزایف برای وی آرزوی سلامتی و موفقیت کرد. دو طرف همچنین موضوع آمادگی به نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند ازبکستان در ماه سپتامبر سال جاری را مورد بررسی قرار دادند. در این گفتگوی تلفنی درباره افزای افغانستان و تاثیر آن به امنیت کشورهای آسیای مرکزی هم بحث و تبادل نظر شد. رئیس خدمات دولتی گمرک تاجیکستان از افزایش معاملات تجاری با افغانستان خبر داد. خورشید کریمزاده در نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت در 6 ماه نخست سال جاری ارزش معاملات تجاری تا تاجیکستان و افغانستان به 40 میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با مدت مانند سال قبل یعنی 2021 6 میلیون دلار بیشتر می باشد. و افزود از تاجیکستان به افغانستان برق، سیمان، زغال سنگ و محصولات کشاورزی صادر می شود. از سوی دیگر صدرالدین مرادوف کارمند مرکز پژوهش‌های راهبردی وابسته به نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان هم میگوید حکومت کشورش با طالبان همکاری ندارد و رشد معاملات تجاری با افغانستان نتیجه فعالیت بازرگانان و بخش خصوصی تاجیکستان و افغانستان است. از سوی دیگر مسئولان شرکت دولتی برق تاجیک نیز اخیراً اعلام کردند که تاجیکستان به افغانستان در هر شبانه روز 9 میلیون کیلووات ساعت برق صادر می‌کند. کارخانه تولید ظرف‌های چینی در ناحیه ترسون‌زاده در غرب تاجیکستان ساخته می‌شود. این واحد صنعتی به مناسبت نامگذاری سال‌های 2022-2026 به عنوان توسعه صنعتی تاجیکستان ساخته خواهد شد. قرار است به همین مناسبت 23 واحد صنعتی در ترسون‌زاده ساخته شود. پرویز اکرم‌زاده، رئیس ناحیه ترسون‌زاده در این زمینه گفت مسئولان شرکت محلی امانجان تصمیم گرفتند کارخانه تولید ظرف‌های چینی را در این ناحیه بسازند. وی گفت مدیر شرکت امانجان با تکیه بر تجربه های گذشته و علم متخصصان تصمیم به ساخت این کارخانه گرفته است. رئیس ناحیه ترسون‌زاده اظهار کرد در حال حاضر زیرساخت‌ها و کارگاه های اصلی در حال ساخت است و پس از اتمام ساخت نصب تجهیزات شروع می شود. و گفته پرویز اکرم‌زاده مسئول کارخانه از همه استانداردهای بین المللی برخوردار خواهد شد. و همچنین گفت در 6 ماه نخست سال جاری ارزش تولیدات صنعتی ناحیه ترسون‌زاده به 485 میلیون و 800 هزار سومانی رسید که در مقایسه با مدت مانند سال گذشته 75 میلیون سومانی بیشتر می باشد. نخستین هفته سینمای ایران در عراق به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی و با حضور وزیر فرهنگ و گردشگری عراق در محل تئاتر ملی این کشور در بغداد آغاز شد. در این زمینه خبرنگار صدا و سیما از بغداد گزارش می‌دهد.
من بغداد هنا طهران.
از بغداد اینجا تهران. عنوان نخستین هفته سینمای ایران در عراق است که به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی و با حضور وزیر فرهنگ و گردشگری عراق در محل تئاتر ملی بغداد آغاز به کار کرد.
اسبوع الفیلم الایرانی.
امیدواریم به زودی شاهد تولید مشترک فیلم‌های سینمایی باشیم و برگزاری هفته فیلم ایران در عراق هم برای اهل هنر این کشور بسیار مهم و ارزشمند است.
من و شهره خانم 8-9 ساله با هم ازدواج کردیم.
نخستین فیلمی که اکران شد هناس به کارگردانی حسین دارابی است. فیلمی که روایت کننده ماجرای 13 سال پیش ترور نوجوانمردانه داریوش رضایی نژاد دانشجوی دکترای مهندسی برق توسط عوامل رژیم صهیونیستی است.
خیلی خوشحالم که توی بغداد و توی عراق داره اکران میشه و امیدوارم که این باعث بشه که سینما هی ارتباطات فرهنگی خوبی بین دو کشور ایجاد بشه.
در حاشیه اکران این فیلم هم از کارگردان هناس و هم از همسر شهید رضایی نژاد توسط وزیر فرهنگ و گردشگری عراق تجلیل شد.
شاید تأثیری که یه فیلم میتونه رو مخاطب برای رسوندن پیام و رسوندن پیام مظلومیت شهدای ترور برسونه از طرق دیگه خیلی راحت نباشه. از این جهت خب خیلی برام ارزشمنده و خیلی دوست دارم واکنش مخاطبا رو ببینم.
در آغاز هفته فیلم ایران همچنین تفاهم نامه مشترک همکاری سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و گردشگری عراق امضا شد.
پس حمایت از جشنواره هایی که داره در بغداد برگزار میشه با اعزام داور، کارشناسان و فیلم ها از مباحث دیگه بود که انجام شد. بحث آموزش و تربیت نیروی انسانی و بحث ورکشاپ ها مبحث دیگه بود که مطرح شد و تقریبا توافق دو دولت انجام شد و میشه گفت مسائل دیگه که حالا انشالله در دستور کار قرار گرفته و اعلام خواهد شد.
استقبال عراقی ها از هفته فیلم ایران نیز به خوبی نشان میدهد که سینمای جمهوری اسلامی علارغم اختلاف زبان با کشور عراق اما همچنان در این کشور همسایه پرطرفدار است. هفته فیلم ایران تا دوشنبه شب ادامه دارد. در طول این 3 شب قرار است 2 فیلم بلند و 8 فیلم کوتاه اکران شود. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
رئیس مرکز پژوهش‌های راهبردی تاجیکستان با سفیر ژاپن در دوشنبه دیدار گفتگو کرد. در ملاقات خیرالدین عثمان‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راهبردی تاجیکستان با توشی ها یکی راه های تقویت همکاری علمی پژوهشی بین مرکز های فکری تاجیکستان و ژاپن، برگزاری همایش های علمی و مناسبت 30 سالگرد برقرار روابط دیپلماتی بین دو کشور بررسی شد. در این نشست خیرالدین عثمانزاده ضمنی پیشنهاد اطلاعات مختصر از محورهای اصلی فعالیت این مرکز گفت، بالا بردن سطح ارتباط علمی و پژوهش‌های با مرکزهای فکری دیگر کشورها از جمله ژاپن از اولویت‌های اصلی فعالیت این نهاد مهمی دولتی تاجیکستان میباشد. تظاهره که سفیر ژاپن در دوشنبه نیز گفت، طرف ژاپنی آماده است همکاری‌های جانبه سودمند برای توسعه روابط علمی و پژوهشی با مرکزهای تحقیقات تاجیکستان را برقرار کند. اقتصاد دیجیتال، بازار بزرگ و تجارت نوین در حوزه مبادلات ایران و روسیه به شمار می‌آید که اینکه ظرفیت و زمینه‌های مورد نیاز آن در دو کشور فراهم شده است. توضیحات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو.
فناوری‌های نوین حوزه ارتباطات، مخابرات، سخت افزار و نرم افزار، امنیت شبکه و هوش مصنوعی عرصه جدیدی برای رونق بخشی به اقتصاد دیجیتال در مبادلات ایران و روسیه به شمار می‌رود. بازاری بزرگ و پولساز در دنیای ارتباطات و فناوری اطلاعات.
تولید نرم افزار، برنامه نویسی و امنیت شبکه دانشی پیشرفته است و پارک‌های علم و فناوری ایران و روسیه بدون نیاز به محصولات نایمن غربی می توانند به کمک دولت‌های خود بیایند. ما کاملا آماده توسعه و همکاری با شرکت‌های ایرانی در این زمینه هستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان هم با همراهی معاونان و مدیران شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه ICT با همین هدف، یعنی بازارسازی برای محصولات با کیفیت کشورمان، به روسیه سفر کرده بود.
ما اهدافی که از این سفر داشتیم بود که ظرفیت‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود داره و امروز مورد نیاز چه بخش خصوصی چه بخش دولتی کشور روسیه هست، مخصوصا بعد از اتفاقاتی که تو این چند ماه افتاده و دسترسی شرکت‌های روسی به منابع بین‌المللی کمی سخت شده، این ظرفیت‌ها رو براشون تشریح بکنیم و زمینه در واقع سرعت بخشیدن به همکاری‌های دو جانبه رو فراهم بکنیم.
انعقاد سند همکاری بین وزارتخانه‌های ارتباطات ایران و روسیه همزمان با امضای چند سند همکاری بین شرکت‌های دو کشور نوید بخش حضور پررنگ شرکت‌های ایرانی در بازار روسیه است، به ویژه پس از خروج شرکت‌های غربی به دلیل تحریم‌های ضد روسی و آمادگی کامل این کشور برای جایگزین کردن محصولات ایرانی به جای محصولات غربی. اسکولکووا یکی از بزرگترین پارک‌های علم و فناوری در روسیه است، جایی که آقای زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با همراهی هیئت ایرانی از اونجا بازدید کردند و قراره از این به بعد همکاری تنگاتنگ و نزدیکتری بین پارک‌های علم و فناوری ایران و روسیه برقرار بشه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. همانطور که انتظار می رفت، جمعیت تاجیکستان به 10 میلیون نفر رسید. با تولد فرزند پسر در بیمارستان شماره 2 شهر دوشنبه، جمعیت تاجیکستان اکنون به 10 میلیون نفر رسید. تاجیکستان رتبه 3 جمعیتی را در بین کشورهای آسیای مرکزی دارد. فریدون براتوف و مغفرت شاکر و ساکنان ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه والدین این کودک هستند. پدر نوزاد کارگر مهاجر در روسیه و مادرش خانه‌دار است. اما با دستور امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و مناسبت تولد 10 میلیون نفری جمعیت تاجیکستان، به پدر و مادر این کودک یک منزل سه‌خوابه در دوشنبه اعطا شد. وزارت تندرستی و رفاه خانواده هندوستان اعلام کرد که در شبانه روز اخیر بیشترین تعداد ابتلا به بیماری کووید 19 در 5 ماه اخیر در این کشور به ثبت رسیده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو جلب میکنیم.
بعد از 152 روز ابتلا به بیماری کووید 19 در هند به بالاترین حد رسید. در 24 ساعت گذشته نتایج آزمایش کرونا 21880 نفر از مردم این کشور مثبت اعلام شد.
من ماسکو فراموش کردم. عذرخواهی میکنم.
پابلیک جو اگنور،
مردم بی توجه شدند. ماسک نمیزنند. فاصله اجتماعی را رعایت نمیکنند.
مردم باید همچنان به دستور العمل‌ها بیشتر توجه کنند.
60 نفر نیز در شبانه روز اخیر جان خود را بر اثر ابتلا به این بیماری از دست دادند.
یه بی سکته که هماری لاپرواهی ه.
ما بی احتیاط شدیم. از وقتی که محدودیت‌ها برداشته شد، از ازدحام و شلوغی در همه جا دیده می‌شود. امکان دارد با کوچکترین علامت این بیماری به دیگران سرایت کند. از همه درخواست میکنم دوز تقویتی واکسن را تزریق کنند.
تا کنون بیش از 2 میلیارد دوز واکسن کرونا در این کشور پرجمعیت تزریق شده است. پزشکان معتقدند در صورت تزریق نکردن دوز سوم واکسن کرونا یا همان دوز تقویتی و نیز برداشتن ماسک ها از صورت، ممکن است موج جدیدی از بیماری کووید 19 در هند بروز کند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی. نو
طالبان بخش از قرض برق به ایران و تاجیکستان را پرداخت کرده است. وزیر انرژی طالبان با بیان اینکه 35 میلیون دلار قرض برای واردات برق از کشورهای ایران، ازبکستان و تاجیکستان باقی مانده است، گفت بخشی از این قرض پرداخت شده است. عبدالله منصور، وزیر آب و انرژی طالبان، تاکید کرد که دولت گذشته افغانستان 35 میلیون دلار برای واردات برق از کشورهای ایران، ازبکستان و تاجیکستان قرض بر جای گذاشته بود. باید افزود دولت موقت طالبان بخشی از این قرض را پرداخت است و هنوز قرض این کشورها به صورت کامل پرداخت نشده است. وزیر انرژی طالبان از ادغام سازمان های انرژی آب و برق خبر داد و گفت که به دلیل اختصاص بودجه برق به نهادهای دیگر در دولت گذشته افغانستان، شماری از طرح های آبادانی در این حوزه ناتمام مانده است و از کشورهای جهان خواست که تا در زیرساخت افغانستان سرمایه گذاری کنند. پیش از این وزیر آب و انرژی دولت موقت طالبان در دیداری حسن مرتضوی، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، گفته بود که پول به اندازه کافی موجود است و قرض طرف ایرانی پرداخت خواهد شد. در این دور معاون سفیر ایران با بیان اینکه بارش باران در افغانستان افزایش یافته، خواستار همکاری طالبان برای تامین حقابه ایران شده بود. مرتضوی در ادامه بر لزوم نصب 3 دستگاه آبسنج میان ایران و افغانستان بر اساس توافق در 25 نشست کمیسریای مشترک رودخانه هلمند تاکید کرد و گفت طالبان باید بهای برخی واردات از ایران را نیز پرداخت کند. گرمای به سابقه هوا در اروپا از جمله در انگلستان زنگ خطر تغییرات آب و هوایی را در قاره سبز به صدا درآورده است. گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن در این زمینه آماده است که با هم بشنویم.
گرمای بی سابقه هوا در اروپای غربی زنگ خطر تغییرات آب و هوایی در قاره سبز را نیز به صدا درآورده است. در انگلیس نخستین بار در این کشور هشدار قرمز آب و هوایی صادر شد و دمای هوا به بیش از 40 درجه سانتیگراد رسید که بالاترین میزان در تاریخ این کشور است. رسانه ها از این میزان دما به عنوان گرمای آخر زمانی در این کشور یاد کردن. شدت گرما موجب افزایش آتش سوزی ها از جمله در مزارع و کشیده شدن به خانه های اطراف شده. کمبود آب و گرمای شدید تولید محصولات کشاورزی را هم در این کشور کاهش داده است. گرمای شدید باند فرودگاه لوتون در شمال لندن را از کار انداخت و موجب لغو ده ها پرواز و سرگردانی مسافران شد. گرمای شدید همچنین و برخی خطوط راهن آسیب رساند و حرکت قطارها را در برخی مسیرها غیر ممکن کرده است. مدارس و ده ها مراکز آموزشی نیز تعطیل شدند. شمار زیادی از مردم و فعالان محیط زیست کشورهای صنعتی را عامل گرمای کره زمین و بی‌توجهی این دولت‌ها را به هشدارها علت تشدید مشکلات و پیامدهای ناگوار تغییرات اقلیمی می‌دانند.
دولت باید با بازنگری در عملکرد گذشته کشور را برای شرایط اقلیمی جدید آماده کنه. اما افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، بحران همه‌گیری کووید، جنگ اوکراین و دیگر مشکلات کشور آنقدر زیاده و دولت رو درگیر کرده که به مشکلات ناشی از تغییرات آب و هوایی توجه لازم نداره.
وزیر ترابری انگلیس میگوید زیرساخت‌های این کشور برای تحمل این میزان گرما طراحی نشدند و برای این کار علاوه بر منابع هنگفت سالها زمان نیاز است.
باید ده ها سال کار شود تا زیرساخت‌های کشور با شرایط جدید آب و هوایی تطابق پیدا کنه.
گرمای هوا میزان مراجعه به درمانگاه‌های محلی و بیمارستان‌ها را در انگلیس به طور کم سابقه ای افزایش داده. هنوز درباره تلفات امسال موج گرما در انگلیس که در تاریخ این کشور بی سابقه اعلام شده گزارش منتشر نشده. اما در دو سال گذشته که گرما در این کشور هنوز رکورد شکنی نکرده بود، بیش از 3600 نفر به علت گرما جان باختند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و وزیر کارهای خارجه افغانستان برای شرکت در نشست بین المللی پیرامون مسائل افغانستان در سروری یک هیئت وارد تاشکند پایتخت ازبکستان شد. مقامات ازبکستان پیش از این اعلام کرده بودند که به زودی یک نشست بین المللی را در ارتباط با اعضای افغانستان میزبانی خواهند کرد. قرار است این نشست بین المللی به مدت 3 روز و با محوریت افغانستان در تاشکند برگزار شود. مقامات و تحلیلگران کشورهای منطقه و همسایه افغانستان برای شرکت و سخنرانی در این نشست به تاشکند دعوت شدند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به خبر ورزش توجه فرمایید. فوتبالیست تاجیک با تیم پاراکویل آنتامیر اسپانیا پیوست. همدان کمالو پیش از این در باشگاه رئال مخدن در اسپانیا بازی میکرد. تیم پاراکویل لاس آنتامیر شهر مدرید یک از تیم های فوتبال دسته سه اسپانیا است. این بازیکن 19 ساله قبل از رفتن به تیم های اسپانیا در تیم استقلال شهر دوشنبه بازی میکرد. شاد و پیروز باشه.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای خلیلی باشد که در آن موضوع امضای توافقنامه روسیه و اوکراین در ترکیه برای فراهم نمودن زمینه صادرات غلات اوکراین و یاری به بحران غذایی در جهان بررسی شده است.
روسیه، اوکراین، ترکیه و سازمان ملل روز جمعه توافقنامه را در راستای حل بحران جهانی غلات امضا کردند. این توافقنامه بین الکساندر کوبراکوف، وزیر زیرساخت اوکراین، خلوص آکار، وزیر دفاع ترکیه و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل امضا شد. سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه، نیز در استانبول توافقنامه در مورد صادرات غلات اوکراین را با سازمان ملل متحد و ترکیه امضا کرد. بر اساس این توافقنامه کنترل بندرهای ادسا، چارنومارسک و یوژنی که محل صادرات غلات خواهند بود در اختیار طرف اوکراینی خواهد بود. مدت این توافقنامه 120 روزه و قابل تمدید است. در صورت اجرای این توافقنامه بیش از 20 میلیون تن غلات از جنوب اوکراین صادر می شود که می تواند به کاهش بحران غذا و قیمت مواد غذایی در جهان کمک کند. به نظر می رسد این توافقنامه گامی نخست برای حل بحران غذایی در جهان خواهد بود. با توجه به اینکه روسیه و اوکراین نقش مهمی در تأمین محصولات غذایی استراتژی مانند گندم، ذرت و روغن‌های خوراکی دارند، از این رو این توافقنامه می‌تواند راه را برای از سرگیری صادرات این محصولات از طریق بندرهای اوکراین در بحر سیاه و از آنجا به بحری میان زمین و سایر نقاط جهان هموار نماید. پیش از آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین در آخر ماه فوریه سال جاری، با توجه به درگیری ها در نقاط ساحلی اوکراین مانند بندر ماریوپول و نیز تنش های نظامی بین دو طرف در سواحل شمالی بحر سیاه، عملا امکان صادرات محصولات غذایی از طریق اوکراین به صفر رسیده بود. ضمن اینکه تحریم های گسترده غرب علیه روسیه به راه های مختلف سبب کاهش صادرات این محصولات استراتژی از جانب این کشور شده و همین مسئله موجب شکل گیری مشکلی مهم یعنی بحران غذایی در جهان شد. بیش از 50 کشور جهان برای گندم خود به روسیه و اوکراین وابسته هستند. کمبود یا افزایش هزینه گندم به معنای تأثیر بر مواد غذایی ضروری مانند نان، مکرون و غلات است. با تشدید بحران اوکراین و تلاش کشورهای جهان برای یافتن تأمین کنندگان مختلف، قیمت بسیاری از انواع مواد غذایی در حال افزایش است. در این راستا سازمان ملل متحد بارها درباره بحران غذایی به دلیل کمبود غلات هشدار داده و کشورهای غربی نیز بدون اشاره به تأثیر اقدامات منفی خود در این زمینه روسیه را به جلوگیری از صادرات غلات اوکراین و بازارهای جهانی متهم کردند. اما مسکو قاطعانه چنین اتهامات را رد کرده است. در این حال مقامات کیف خود موانع زیادی برای صادرات غلات به کشورهای دیگر ایجاد کردند که از جمله آنها میتوان با آتش زدن غلات در بندر ماریوپول و کارگزاری مینهای دریایی در بحر سیاه از جانب نیروهای اوکراینی اشاره کرد. آقای دکتر هیرادی مخیری، کارشناس مسائل روسیه و شرق اروپا، درباره توافق انتقال غلات از بندرهای اوکراین چنین اظهار نظر کرد.
خب برای اروپایی ها این توافق بسیار حیاتی و ضروری بود در شرایط پرتنش امروز اروپا که به نوعی این مباحث رو تحت شعاع قرار میده. با توجه به اینکه نزدیک شدن فصل پاییز و شروع فصل سرما رو ما در اروپا داریم و همچنین از سوی دیگر ما موزلات گوناگونی که از قبل جنگ اوکراین در اروپا به وجود اومده و میبینیم که این موزلات بحرانسازی های نوینی رو در حوزه های سیاست داخلی و خارجی این کشورهای اروپایی رو سبب شده و حتی بحرانهای فرهنگی و اجتماعی این کشورهای اروپایی رو تقویت کرده. این توافق، همین توافق صادرات غلات تا حدودی تونست بر میزان فشارهای سیاسی و روانی حاکم بر دولت‌های اروپایی رو با یک درمان مقطعی، نه درمان کامل، روبرو بکنه. خب ما اگر بخوایم بلوک یا طرفین برنده‌ای رو از قبل این توافق دستبندی و معرفی بکنیم، قطعا روسیه و ترکیه به عنوان برنده های بیچون و چرای این توافق در مقابل طرفین غربی قرار میگیرن. جهان تک قطبی پیشین با هژمونی بدون رقیب ایالات متحده آمریکا داره از اون نظام تک قطبی آمریکایی به نظام چند قطبی میل میکنه و شرکای جدیدی مانند چین و روسیه دارن در این اقطاب جدید نظم بین المللی روند تثبیت سازی جایگاه خودشون رو ایجاد میکنن و این جنگ اوکراین هم به نوعی میتونه یک حیات جنگی باشه برای مسیر تثبیت سازی این قدرت‌های بزرگ و حتی علاوه بر این قدرت‌های بزرگ ما می‌بینیم که قدرت‌های منطقه‌ای دیگری حتی مثل ترکیه و ایران هم در این جنگ اوکراین به دنبال ترفیع منافع خودشون هستن و این واقعیت نظام بین‌الملل و مسئله سیاست بین‌الملل هستش و به نوعی جهان پیش رو و مسیری که دوران گذار نظم بین الملل رو ما باش یعنی روبرو هستیم دورانی هستش که قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای با توجه به کسب یعنی همون کلید واژگان اصلی سیاست بین الملل که مسئله کسب منافع ملی و ارتقای قدرت ملی و کسب منافع ملی هستش به دنبال این هستن که از قبل چنین آنارشی ها و جنگ های بزرگ و کوچکی که در جهان به وجود میاد بتوانن در مسیر تثبیت جایگاه خودشون فعالیت بکنن و مسیر خودشون رو پیش ببرن. از این رو جنگ اوکراین دستخوش این دوران گذار نظم بین المللی بوده و حالا خیلی ها سوال میکنن که این دوران چقدر چه زمانی طول میکشه. ببینین این تایم مشخصی نداره، ولی خب میتونه از یک دوران یک دهه‌ای باشه، چند ساله باشه. این به اون جای ختم میشه که جایگاه های این قدرت ها تثبیت بشه و ما اگر بخوایم اتمام جنگ اوکراین رو بخوایم در نظر داشته باشیم، باید بر مبنای همین تحلیل ما پیش‌فرضمون رو تنظیم بکنیم.
روسیه بارها این اتهام غربی ها را که مسکو را به استفاده از غذا به اندازه سلاح ویرانگر علیه دیگر کشورها متهم کرده اند رد کرده است. در آخرین مورد در این زمینه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه جمعه شب توافق استانبول برای انتقال غلات را از بحر سیاه موجب رد اتهام های ساختگی از کشورش توصیف و تاکید کرد. سوء استفاده امریکا و متحدانش از غذا برای ماجراجویی های گیوپلیتیکی غیر قابل قبول و غیر انسانی است. سرگی لاوروف گفت: من می خواهم تاکید کنم که گمانه‌زنی های تبلیغات غربی و اوکراینی درباره اینکه روسیه گویا گرسنگی صادر می کند کاملا بی اساس است. به گفته این مقام ارشد دیپلماتی روسیه، غرب در دوره بحران کرونا با استفاده از مکانیزم انتشار ارز، جریان کالاها و مواد غذایی، وضعیت کشورهایی در حال توسعه وابسته به واردات مواد غذایی را بدتر کرد. از آن زمان بود که وضعیت سختی بازار مواد غذایی شکل گرفت. وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد که تحریم‌های غرب علیه روسیه در ماه‌های اخیر این روند منفی را تشدید کرده است. اشاره این مقام ارشد روسی به نقش مخرب غرب در ایجاد بحران غذایی در جهان با واقعات سازگار است. در واقع غربی‌ها با اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه روسیه، از جمله تحریم کشتیرانی روسیه و نیز بندرهای این کشور، عملاً اخلال بزرگی در زمینه صادرات مواد غذایی، کود شیمیایی و سایر اقلامی که مسکو نقش مهمی در تدارک آنها برای دیگر کشورهای جهان و ویژه در غرب آسیا و شمال آفریقا دارد ایجاد کرده.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. گفتگوی تلفنی رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان، افزایش معاملات تجاری تاجیکستان و افغانستان و رسیدن جمعیت تاجیکستان به 10 میلیون نفر، تاجیکستان رتبه سوم جمعیت در بین کشورهای آسیای مرکزی را به خود اختصاص داد. از اینکه ما را در این مجموعه خبری همراهی کردید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما بود.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما عزیزان هم بسیار سپاسگزاریم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه دعوت میکنم ارمغان موسیقی رو بشنوید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، در این برنامه هم به معرفی آوازخوان مشهور ایرانی مجید اخشابی می‌پردازیم. گفتیم که مجید اخشابی، این آوازخوان سرشناس ایرانی، در 27 دی ماه سال 1351 در تهران به دنیا آمد. فعالیت اخشابی در مرکز موسیقی
ادامه داشت. نوازندگی، آهنگسازی، نظارت بر ضبط، خوانندگی و کم کم کارشناسی موسیقی و عضویت در شوراهای تخصصی مرکز موسیقی و نهایتاً عضویت در شورای عالی موسیقی صدا و سیما مسیری بود که در مدت کوتاهی طی کرد. در این سالها وی آلبوم‌های متعددی را با آهنگسازی، تنظیم و نوازندگی خود روانه بازار کرد. شرکت در ضبط موسیقی فیلم‌ها و همکاری با اساتیدی چون مرحوم همایون خرم، علی تجویدی، فریدون شهبازیان، بابک بیات، مجید انتظامی، آندره آرزومانیان، کامبیز روشنروان، وارتان ساهاکیان، فضل‌الله توکل، اسدالله ملک، مجتبی میرزاده، حسن ناهید، جمال جهانشاد و شهریار فریوسفی و نیز همکاری با اکثر قریب به اتفاق خوانندگان به نام و مطرح موسیقی به صورت آلبوم یا کنسرت از جمله فعالیت‌های وی به شمار می‌آید. از سالهای 1375 با تشکیل ارکستری به نام مهراوا مرکب از اساتید موسیقی سنتی ایران حسن ناهید، جمال جهانشاد، سیامک نعمت ناصر، محمود فرهمند و مسعود حبیبی در اقصا نقاط ایران و جهان در کشورهایی چون آلمان، انگلستان، روسیه، اسپانیا، ژاپن، کره، مالزی، فرانسه، هند، ترکیه و قبرس کنسرت های موفقیت آمیز را برپا نمود. شرکت در فستیوال های چون مین اون یا جاده ابریشم 2000 در سال 1379 و جشن ملی کره در سال 1384 از افتخارات اوست. اینک در این لحظه ترانه ای از مجید اخشابی تقدیمتان می کنیم.
میاد اگه بگم یک گل سرخ بهار میشی، یه قطره خون رو آینه یه چشم انتظار میشی، یه قطره خون رو آینه است یه چشم سرخ انتظار، یه روز دوباره سبز میشه وقتی که برگرده بهار. هر کی با این رو به رو رو هست و نیست پل میزنه، یه چشم سرخ آتشی توی چشاش زل میزنه، توی چشاش زل میزنه. میگن فرشته روزشو با گریه افطار میکنه، فرشته میدونه که نور ظلمتو بیدار میکنه، ظلمتو بیدار میکنه. تیر عشق دریق رعد صدای مرتضا، رستم از این بند و بلا علی رضا شاد به قضا. آی قنچه های گل صاف از نسیم وزون بگین، بوی خدا تو کوچه ها سحر شده از اون بگین. ما گم شدیم باید بیان اونی که چشم ما میشه، نماز حاجت بخونیم حاجتتون روا میشه. ما گم شدیم باید بیاد اونی که چشم ما میشه، نماز حاجت بخونیم حاجتتون روا میشه، نماز حاجت بخونیم حاجتتون روا.
عزیزان، از سال 1380 با خوانندگی در تیتراژ یکی از سریال‌های تلویزیونی به نام گمگشته تا توانست قابلیت‌های صدای خود را به شکلی جدید و فراگیر به مردم معرفی کرده و آن مجموعه با استقبال گسترده‌ای از سوی مردم مواجه شد و از آن سال به بعد استفاده از موسیقی در تیتراژ سریال‌های پس از انقلاب به صورت سنتی همیشگی شکل گرفت. پس از آن در سریال‌ها و برنامه‌هایی چون همراز، عروج، مهتاب، محله بند نواز، مسافری از هند، یک وجب خاک، متهم گریخت، خانه به دوش، الفبای مهربانی، مدینه مهربانی، روزهای زیبا، شب مهتاب، بوی خوش زندگی، مسابقه ستاره ها، جشن رمضان، شبهای شیدایی، خانه مهر، ماه محبوب و فیلم سینمایی تلافی توانست قطعات زیبا و ماندگاری را به مخاطبانش هدیه کند. از سال 1379 تا 1386 به عنوان مدیر تولید شرکت آوای برگ وابسته به حوزه هنری آثاری چون ماه غریبستان محمد اصفهانی، سرزمین من موسیقی افغان، برای خاطر تو و غیره را ارائه کرد. اینک ترانه همصدا را با صدای مجید اخشابی تقدیمتان می کنیم.
شبه دریا شدن ای جاری ای روشن از فردا حرفی بزن
گرامی. ساز همیشگی و تخصصی اخشابی سنتور است. در کنار آن با سازهایی از قبیل ستار، تنبک، پیانو، دیوان و گیتار نیز آشنایی کامل دارد. او در آهنگسازی دلبسته نواها و الحان موسیقی شرق به خصوص موسیقی ایران است، به طوری که همیشه در ساخته‌هایش اصالت ایرانی قابل تشخیص است. او عاشق طبیعت است، صدای دریا، جویبارها و وزش نسیم در میان شاخ و برگ درختان از دوست داشتنی ترین صداهای زندگی او هستند. وی معتقد است که زندگی در دامان طبیعت در روزگار نوجوانی موجب پرورش استعدادهای وی شده است. علاقه‌مند به سینما، نقاشی و بیش از همه خط است. از فعالیت‌های جنبی او می‌توان به تأسیس استدیو مهراوا با امکانات ضبط دیجیتال در حوزه تخصصی موسیقی اشاره نمود که از سال 1383 به بعد تمامی آثار او و بسیاری از هنرمندان دیگر در این استدیو ضبط شدند. همچنین در راستای آموزش نیز با تأسیس آموزشگاه موسیقی همراز تلاش در پرورش استعدادهای جوان و نوخاسته دارد که خوشبختانه از سال 1387 تا کنون توانسته از شاگردان زیادی را در این واحد آموزشی تحت تعلیم و تربیت قرار دهد. از دیگر فعالیت‌های او می‌توان به تأسیس شرکت فرهنگی هنری مهراوا هنر و انتشار نشریه فرهنگی اجتماعی زیرو بم در سمت مدیر مسئولی، صاحب امتیازی و سردبیری این نشریه در مهر ماه سال 1391 اشاره نمود. همچنین وی همکنون در حال تحصیل در رشته پژوهش هنر دانشگاه هنر در مقطع دکترا می باشد. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی ترانه محلی بنده نواز را با صدای این آوازخوان سرشناس ایرانی مجید اخشابی بشنوید.
شهر سبز دل نواز، دامن کوه و دشت ناز، بگی نگی رو به فراز، اون طرف پل نیاز، تو کوچه سوز و گداز، بن‌بست راز، محله بنده نواز. سبز دل نواز، دامن کوه و دشت ناز، بگی نگی رو به فراز، اون طرف پل نیاز، تو کوچه سوز و گداز، بن‌بست راز، محله بنده نواز.
عزیزان، مجید اخشابی در آلبوم‌های خوانندگانی چون علیرضا افتخاری و عبدالحسین مختاباد نوازندگی کرده است. وی همچنین در آلبوم مرسدس ساخته بابک بیات و همچنین در آلبوم هفت سین محمد اصفهانی نوازندگی سنتور داشته است. کارهایی چون گمگشته و همراز و پریزاد از کارهای پاپ او هستند. همچنین در حال تکمیل آلبوم آینه روست که چهارمین آلبوم حرفه‌ای او محسوب می شود. خب شنوندگان گرامی، اینک با پخش یک ترانه با صدای مجید اخشابی همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
از غم آزادم ای دلدارم، گر کنی یادم در شب تارم، چون خزان بمیرد گل جهان بگیرد، آتش گل از با سر کشد آفتاب، برزند به گلشن برق صبح روشن. شنایم هم سرودم هم سرایم، با حسودم گونه پایم، چه خون چه کان ترانه، بسم به هر کرانه. ای شمع شام تارم، بی قرارم بی تو، ابری خون نگارم، تا بروید گل ز خارم، بسم به هر کرانه، چه خون چه کان ترانه. نازنین بشکفت بعد از این، دل نماند از این، مژدگانی بهار است، مژدگانی بهار است. ای گلستان گل، جان تو جان گل، گل به قربان گل، مژدگانی بهار است، مژدگانی بهار است. شنایم هم سرودم هم سرایم، با حسودم گونه پایم، چه خون چه کان ترانه، رسم به هر کرانه. ای شمع شام تارم، بی قرار